چشمت روشن. سی فروردین 1401 فقه سوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 45. جناب سید در این مسئله 4 تا فرع رو طرح میکنه. آیون دقت بفرمایند تا 4 تا فرع حکمش روشن بشه. میفرماید فرع اول، لورتمس السائم فی الماء المغصوب، اگر روزدار در آب قصبی غسل ارتماسی بکنه، یعنی هم روزه دارد هم آبش قصبیه. فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لِلصَّوْمِ وَلِلْقَصْبِ، اگر فراموش کرده است که روزه است و فراموشم کرده آب قصبیست، صح صومه و غسله، هم صومش درسته هم غسلش درست شد. روزدار آب قصبی در اختیار داره، رفته است در آب قصلی، آب قصبی غسل کرده است، غسل التماسی. جناب سید فرع اول می فرمایند اگر روزه دار بودنش رو فراموش کرده، قصدش رو هم فراموش کرده، یعنی یادش نیست روزه است، یادش هم نیست الان قصد، وقتی قصدم یادش نیست، جناب سید می فرمایند هم روزش صحیحه هم غسلش. این فرع اول. دلیل فرع اول چیست؟ دلیلش اینه روزش صحیحه. آقا چرا صحیحه؟ به خاطر این که مفطر گفتیم مفطرات به شرطی مفطر است که ان عمدن و قصدن و اختیارن تحقق پیدا بکنه. وقتی این فراموش کرده، ارتماس ان نسیانن تحقق پیدا کرده. وقتی ارتماس ان نسیانن تحقق پیدا کرده است، بنابراین عمد و قصد دیگه در کار نیست. وقتی عمد و قصدی در کار نباشد، روزش محکوم به صحت. این مال روزه. پس روزه ناسی شد صحیح. و اما غسلش، غسلش هم هاکذا. اونی که ما داریم در این که نهی چیز، نهی لا تقصب، نهی لا تقصب با امر اغتسل قابلیت جمع ندارد. حتی اگر شما گفتید که ما قائل به اجتماع امر و نهی می شویم، منهیون ان قابلیت تقرب ندارد. یعنی اگر شارع اقدس از شیعی نهی کرد، شما به اون نهی نمی توانید تقرب الالمولا پیدا کنید. لذا غسل و وضو و نماز در آب یا زمین قصبی باطله. لکن وقتی که کسی ناسی باشد، ناسی نهی لا تقصب نسبت به او فعلیت ندارد. وقتی چون ناسی را نمیشد تکلیفش کرد، نمیشد ناسی رو مکلف کرد چون فراموش کرده، متوجه نیست. خیلی خوب، بنابراین وقتی نهی نیاد، نهی لا تقصب، امر به غسل و وضو و صلات بدون مخالف جاری می شود و لذا غسلشم محکوم به چیز صحت است. لذا آقایون می فرمایند اگر کسی فراموش کرد در زمین غصبی یا به آب غصبی، در زمین غصبی نماز خوند، در عرض مقصوب نماز خوند، یا بله بفرمایید که با آب غصبی غسل کرد و وضو گرفت و فراموش کرده بود یا نمیدانست، جاهلم همینجوره، یا نمیدانست، عبادتش صحیحه. چرا؟ چون نهی لا تقصد فعلیت پیدا نمیکنه، لذا عبادت میشه صحیح، اینجام غسل میشود صحیح. این فرع اول جناب سید صحیحه، ما باشون همراهیم. فرع دوم، و این کان عالمن بهما بطلا معن، اما اگر بفرمایید مکلف عالم به صوم بود یا عالم به قصد، به هر دوتا عالم بود، اگر عالم به قصد و عالم به صوم بود بطلا معن، هر دوتاش باطله. یعنی عکس فرع اول، هم صوم باطله هم غسلش باطله. دلیل چیست؟ دلیلش این است که صوم باطل است به جهت این که ارتماس عمدی فلما کرده و ارتماسش ان عمدن و قصدن است، مفطر را که ارتماس باشد اتیان کرده است، ان عمدن و قصدن، بنابراین صوم می شود باطل بلا شبهته. خب، و اما غسلش، غسلش چرا باطل است؟ به خاطر این که می داند آب غصبی است. وقتی می داند آب غصبی است، نهی لا تقصب در حق او فعلیت دارد. وقتی نهی لا تقصب در حقش فعلی است، اقتصال به این آب غصبی تصرف در مال غیر است، مصداق غصب، مصداق نهی حرام است، واجب قابل تطبیق بر مصداق حرام و مبغوض عند الله نیست. بنابراین چون عالم به قصب است، نهی لا تقصب دال بر بطلان غسلشه، لذا غسلشم محکوم به چیست؟ بطلان. پس در فرض، فرع دوم، در فرض عالمیت به روزه و به قصب، هم روزش و هم غسلش هر دو باطل است. اینم فرع دوم. اینجا هم فرمایش جناب سید صحیحه، مناقشه‌ای درش نداری. فرع سوم، و کذا یعنی هر دو باطل است، چون عطف به بطلا معنه. و کذا یعنی هر دو باطل است، این کان متذکرن للصوم ناسیان للغصب. می فرماید اگر متوجه هست که روزه داره، بازم هر دو باطله. متوجه است که روزه داره ولی قصب و فراموش کرده، یادش نیست که قاسبه، یادش نیست این آب قصبیست، ولی یادش روزه داره. جناب سید تو این فرعم میفرمایند هر دو باطله، هم صومش باطله هم غسلش باطله. با این که غسل رو فراموش کرد، چرا؟ به جهت صومش باطله، واضحه. به خاطر این است که عالماً آمدن قاصدن مفتری را اتیان کرده که ارتماس فی الماء باشد. وقتی عالماً آمدن اتیان مفتر کرده و ارتماس فی الماء را عن قصد و اختیار انجام داده است، لا محال است، صومش باطل. تا اینجا با سید همراه، روزه باطل. و اما غسلش، غسلش چرا باطل است؟ جناب سید، این همون دوتا مسئله قبله، رون مبنای سید. سید میگه غسلش هم باطل است. چرا؟ به جهت این که این غسل منهیون ان هست به نهی غیری. ببینید نهی لا تقصب چون ناسی قصبه، نهی لا تقصب نمیاد. خب پس نهی لا تقصب که در فرع دوم می آمد و غسل رو باطل می کرد، اینجا نیست چون ناسی قصبه. وقتی ناسی قصب شد چی میاد؟ اینجا، اینجا بطلان غسل را شما می خوان نتیجه بگیرین از نهی غیریه بر چی؟ به ترک مفترات که شارع امر کرده است به ترک ارتماس فلما. از این امر یه نهی زائیده می شد و اون نهی، نهی غیری ضمنیست که میگد لا تقتصل بالارتماس. خب نتیجتاً این شخص داره غسل ارتماسی میکند، این غسل ارتماسی منهیون ان هست به نهیی که زایش پیدا کرده است از امر به ترک ارتماس، و در نتیجه از این نهی میخواهید شما بگید این نهی در عبادت است و نهی در عبادت مفسد صیام است، مفسد عبادت، مفسد غسله. پس بنابراین غسلش هم باطل. رو مبنای سید، این حرف رو مبنای خود سید صحیح، لکن چون تو فروع قبلم جناب سید همین رو گفت، لکن ما تو اون فروع دو تا فرع گذشته بر سید اشکال کردیم، اینجا مجدد همون اشکال را طابق و نعل به نعل که دو شب گذشته خدمت شما مفصل توضیح دادم، دوباره همون اشکال را بر سید اعاده می کنیم. و اون اشکال این است که آقا یک امر بشه مقتضی نهی از ضد عام یا خاصش نیست، این یک. دو، علا فرضی که امر بشه مقتضی نهی از ضد باشد، این نهی، نهی غیریست و نهی غیری دال بر مبغوضیت در متعلق نیست. نهی غیری ازش استفاده ترک نمی شود و نهی غیری، دیشب برای شما گفتم، با امر نفسی. نهی غیری، نهی غیری که زایش پیدا کند از امر به ترک مفترات، با امر نفسی اقتصد، نهی غیری با امر نفسی، نه در ناحیه جعل و اعتبار، نه در ناحیه مباده که مصالح و مفاسد باشد و نه در ناحیه منتها که افعل ولا تفعل باشد تنافی ندارد. اینها را شبای قبل برای شما گفتم، به عینه داستان همان است، هیچ تنافی نیست. وقتی تنافی نیست، بنابراین امر به اقتصال وجود دارد. وقتی امر به اقتصال وجود دارد، نهی از لا تقصبم که نیست، چون ناسیه قصبه، پس غسلش محکوم به صحت است. صوم باطل می شود، قبوله، لکن غسل محکوم به صحت است. امر به اقتصال از کجا درست میکنیم؟ امر به اقتصال را میبریم رو جامع غسل. میگم شارع اقدس از ما جامع غسل را اراده کرده. شارع امر به جامع غسل، طبیعت غسل داره. جامع دو تا فرد داره، غسل ترتیبی و غسل ارتماسی. مکلفی که صائم است میتواند غسل ترتیبی بیاره، روزش هم صحیحه. حالا به سوء اختیارش آمده غسل رو ارتماسن اتیان کرده، صومش رو باطل کرده، قبول، لکن صوم باطله امر به اقتصال سر جاش هست. و چون امر به اقتصال سر جاشه، چون امر به اقتصال به جامع تعلق گرفته است، بنابراین حکم می شود به صحت غسلش. ما تمام اینایی که الان برای شما این اشکالاتی که بر جناب سید یزدی کردیم، به عینه دو شب پیش هم همینا رو کردیم و مناقشه کردیم. لذا دیگه امشب فقط فهرستوار گفتم و توضیح دیگری ندادم. سوالی داشتن یکی آقایون؟
استاد ببخشید، رو مبنای خود سید هم اینجا طبق مسائل قبلی، فروعات قبلی که فرمودید، فقط تو واجب معین یکی که غسلش باطله.
بله بله،
واجبای مبسط اینجا دوباره الان صوم و مطلق.
بله بله،
مبنای خود سید
این، بله بله بله، اشکال آقای عابدی بر سید وارد است. بله، یک چه آقا، یه انقلت. اگر کسی بگوید افطار حرام ذاتی است و غسل ارتماسی مصداق افطار حرام است ذاتن، وقتی غسل ارتماسی مصداق افطار حرام ذاتی شد، بنابراین میشد فاسد. این قلت، این اشکال. بنابراین با این اشکال ادعای سید درست میشه که غسل میشه باطل. میگم چه؟ میگم این اشکال، این انقلت صحیح نیست. افطار حرمتش حرمت تکلیفی نیست، بلکه حرمتش حرمت وضعی است. به معنا، گوش کنید، تسرع در اشکال نکنید، گوش کنید ببینیم یعنی چی. افطار حرمتش حرمت تکلیفی نیست، بلکه حرمتش حرمت وضعی است. به معنا این که مبطل صومه، یعنی روزه رو باطل میکنه. از این جهت اگر کسی ارتماس فی الماء کرد، مستحق دو تا عقاب نمیشد. یه عقاب، عقاب ترک صوم، و افطار عقاب دوم بر ارتماس. متوجه شدید؟ یه عقاب داره و اون عقابش اینه که روزشو باطل کرد، افطار کرد. اما دیگه بر ارتماس عقابی مترتب نمیشه. چرا؟ به خاطر این که نهی که روی ارتماس رفته نهی ارشادی است که شارع ارشاد به مفتریت ارتماس میکنه. همچنین است اکل و شرب و ما و مانند آن، مثل جما. خب نهیی که به این مفترات در شهر الله تعلق میگیرد ارشاد به مفتریت، نه این که اکل و شرب حرام ذاتی میشد. یعنی آبی که شما در شب ماه رمضان میخورید، اگر این آب رو تو روز ماه رمضان خوردین، آیا آب حرام ذاتی است؟ یعنی آب خوردن دون مثل شراب خوردنه؟ اگر کسی تو روز ماه رمضان با زن خودش جمع بشود، آیا این حکم زنا دارد؟ طبیعی است که اینجور نیست که، زنا نکرده چون زن خودشه، لکن روزشو باطل کرده. وقتی روزشو باطل کرد، عقاب ابطال صوم رو دارد. آب شما خوردید، آب تو روز ماه رمضان، یعنی شراب خوردید؟ نه، آب خوردید. آب خوردن در حلیتش باقی است، اما آب در روز ماه رمضان مفطر روزه شماست. این نهیه که میگه لا تأکل، لا تشرب، لا تقترب الی النساء، لا ترتمس فی الماء، این نهیه نهیه ارشاد به ابطال صومه، به فساد صومه و به مفتریت این مفترات، نه اینکه اینا حرمت ذاتی پیدا میکنه. بنابراین قبول نداریم که ارتماس اینجا مصداق حرام ذاتی است. خیر، رفتن زیر آب که حرام نیست که. شما برو زیر آب، گناه کرده؟ گناه نکرده ای که زیر آب رفتن. بله، اگه روزه باشی زیر آب بری روزت باطله، و اگر روزت برد واجب باشه به واسطه یه ترک صوم واجب و افطار صوم واجب معصیت کرده ای، نه به واسطه یه زیر آب رفتن. زیر آب رفتن حرام ذاتی نیست. و اینو فراموش نکنیم، این هدیه ما به شما تو این ماه مبارک، و اون این است، فرق وجود دارد بین مفترات و محرمات احرام. محرمات احرام حج حرمتش تکلیفی است و وضعی نیست. یعنی اگر کسی در احرام حج هر کدام از بیست و چند چیز از محرمات احرام را اتیان کند، مرتکب حرام تکلیفی شده است، لکن احرامش صحیحه. لذا هیچ کدام از این محرمات را هر کدامم که اتیان کنه موجب ابطال احرامش نمیشه. یعنی نهی از محرمات احرام حج و عمره حرمتش تکلیفی است و نه وضعی، چون هیچ کدوم، بله مرتکب حرام شده کفارم ربما ما دارد، ولی احرامش درسته. هیچ کدوم احرام رو باطل نمی کنه، اما در مفترات عکسشه، حرمت تکلیفی ندارد اما حرمت وضعی دارد. یعنی اتیان به مفترات مفتر را حرام نمی کند، ولی مبتل صیامه روزه را باطل می کنه. یعنی حرمتش حرمت وضعی است در مفترات، خب روزه را باطل می کنه، ولی خود فعل حرام نیست، حرمت ذاتی پیدا نمی کنه. عکسش در محرمات احرام، شما محرمات احرام رو که اتیان بکنید اصلا احرامت باطل نمیشه، اصلا تمام 20 چند تا رو اتیان کردی احرامت صحیح، لکن کفاره متعدد به گردنت میاد و حرام مرتکب شده ای، یعنی تکلیفا گناه کرده ای. بنابراین پس ملاحظه فرمودید غسل ارتماسی نمیتواند مصداق افطار محرم ذاتی باشد و حرمت ذاتاً تعلق به ارتماس نمیگیرد. بنابراین در این فرع سوم، بله، حرمت ذاتی در حال احرام داره، بله.
مثلا اگه در حال احترام، در حال احرام یک کسی با خانمش جمع شدی،
حکم زنا نداره ولی فعل حرام انجام داده،
پس حرمت ذاتی نداره.
چرا؟ همه حرام ها که زنا نیست، قربان شکل مهندس، زنا نکرده، نه زنا نکرده. ببینید زنا حرام است، جماع در حال احرامم ولو بین زوجین انجام بشه حرام. یعنی شما هر کسی حق جمع شدن با زنش را همیشه دارد الا در حال احرام. مثال دیگه برای شما آقای مهندس، اگر زن عادت ماهیانه باشد حق جمع شدن با زن را دارد؟ نه، زن خودشه، ولی جمع بشه معصیت کرده، حرامه. ولی آیا زنا کرده؟ نه، زنا نیست. لکن لا تقرب النساء فی المحیض، اگر در حال حیض با زن جمع بشه مرتکب معصیت ذاتی شده، حرام ذاتی را اتیان کرده، اگرچه زنا نکرده. در داستان احرام هم همین جوره، زنا نکرده، اگر در حال احرام با زن خودش جمع بشه زنا نکرده، ولی مرتکب حرام شده است، ولی احرامش صحیحه. اما اگر همین جما را روز مارمزون انجام بدهد، زن خودشه، حرام مرتکب نشده ولی روزش محکوم به بطلانه و عقابی که برش مترتب می شود عقاب ترک صومه، عقاب افطار صومه. توجه فرمودید؟ خب این ما پس چه کردیم؟ ما با جناب بفرمایید با جناب سید تو فرع سوم مثل فروع گذشته. پس بنابراین در فرع سوم که سید میگد اگر متذکر صوم باشد و ناسی قصب، هم صوم باطل است هم غسل باطله، میگیم بله صوم باطل است ولی غسلش صحیح. اینم فرع سوم. بریم فرع چهارم. میفرماید و این کان عالمن بالغصبه ناسیان لصوم، عکسش، عکس فرع سوم، اگر غصب را میداند، عالم غصبه، لیکن صوم را نمیدانه، یعنی صومشو یادش رفته، ناسی صومه. جناب سید میفرمایند صح الصوم دون الغسل، میگه روزه صحیحه ولی غسلش باطله. درست شد؟ این فرع چهارم. فرع چهارم عکس صورت سومه، متذکر غصب ناسی صومه. وقتی که ناسی صومه، خیلی خوب طبیعیست صومش صحیحه. چرا؟ چون ارتماس که کرده و ناسی صومه، ارتماسش ان عمدن و قصدن و اختیارن تحقق پیدا نکرده، یادش نیست روزه است. بنابراین روزش صحیحه بلا اشکال، تا اینجا درست. لیکن سید میفرماید غسلش باطله. چرا؟ به جهت اینکه این غسل چون عالم به قصبه، میدونه قاصبه، وقتی عالم به قصبه این غسل مصداق نهی لا تقصبه، بنابراین مبغوز مولاست. آنچه که مبغوز مولاست لا یصح تقرب الی المولا بالمبغوزه، بنابراین غسلش محکومه به چیست؟ به فساد است. لذا این صورت چهارم سید را هم قبول می کنیم و مناقشه‌ای با جناب سید نداریم. پس در اون جایی که عالم به قصب است و صوم رو فراموش کرده است، غسلش باطله چون عالم به قصبه، لیکن صومش صحیح است چون ارتماسش ارتماس ان عمدن و اختیارن نیست. ثم فرموده اند سزاوار بود جناب سید استثناء می کرد از این صورتها جایی را که صائمی که غاصب ما است، خب صائم خودش غاصب ما باشد، ثم نسی القصب. خب گفته اند اینجا مبغوضیت چون خودش غاصب است باقی است. این هم مشکله، اینی که فرموده اند که چون خودش غاصب است بله مبغوضیت باقی باشد، به خاطر اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. بله ظاهرا این مطلب هم قابل تمام نیست، بنابراین این صورتم احتیاج به استثناء ندارد. سؤالی اینجا مطرحه و این سؤال نکته مهمی است و اون این است که در عبارت جناب سید یزدی مراد از ناسی آیا خصوص فراموشکار است که ما اسمشو میگذاریم همون ناسی، یا این که مراد ناسی در عبارت جناب سید ناسی در مقابل جاهل است، یعنی مراد سید اعم از ناسی و جاهل است. توجه فرمودید؟ مراد سید اعم از ناسی و جاهل. به عبارت دیگر سید در این مسئله 45 آیا فقط ناسیه به معنا فراموش کار را میگوید یا مراد سید ناسی است که اعم از فراموش کار و جاهل باشد؟ میگم ظاهر عبارت جناب سید یزدی علی الله مقامه الشریف اعم است. چرا؟ به خاطر اینکه سید، نگاه کنید در اون مواردی که در مقابل ناسی میخواد ذکر بکنه، نمیگوید کسی که متذکر شده است، یادش آمده است. در مقابل ناسی عالم را ذکر میکنه. نگاه کنید فرع دوم، و این کان عالمن. خب دوباره فرع چهارم، و این کان عالمن بالقصب. پس اونی که جناب سید در مقابل ناسی میاره عالمه. وقتی در مقابل ناسی عالم را ذکر میکنه، پس مراد سید از ناسی اعم از ناسی به معنای فراموشکار و جاهل است. این مراد سید. خب حکم ناسی همین است که جناب سید فرمود. و اما جاهل چی؟ آیا جاهل در این فروع ملحق به ناسی است، یا جاهل از ناسی در این فروع جدا می شود؟ عرض می کنیم اینجا مبانی مختلف است. جناب آقای آخوند تو متن کفایه اگر یادتون باشد جهل را ملحق به نسیان می کنه. آقای آخوند می فرماید جاهل هم حکمش مانند ناسی است. چرا؟ به خاطر اینکه حرمت در حق جاهل هم مانند ناسی تنجز ندارد. این فرمایش آقای آخوند. خب این فرمایش آقای آخوند است. مرحوم آیت الله خویی بر آقای آخوند اشکال دارند. می فرمایند که جهل، اگر جهل ان قصور باشد، خب جهل ان قصور، این مانع تنجز حرمت است. لیکن حرمت در واقع باقی است و جهل رافع حرمت نیست، و حرمت در فرض جهل قصوری باقی است. بنابراین وقت حرمت قصد باقی است، مصداق برای حرام حرام نمیتواند مصداق برای واجب باشد. توجه فرمودی؟ لیکن این در جهل چی؟ جهل ان قصور و تقصیر، یعنی فرق میگذارند بین جاهل قاصر و جاهل مقصر. می فرمایند جاهل قاصر، خب نه حرمت در حقش تنجز ندارد، اما جاهل مقصر حرمت در حقش چه دارد؟ تنجز، اگرچه حرمت در حقش تنجز ندارد، ولی حرمت پاش نوشته میشد. عمل حرامه و عمل حرام نمیتواند مصداق واجب باشد. این بله فرمایش آیت الله خویست. لذا نسبت به این مسئله کلون علا مبناهش حکم میکند. آقای آخوند میگه جهل ملحق به نسیانه، آیت الله خویی جهل عن قصورن را ملحق به نسیان نمیگیرند. خب جهل عن قصورن و تقصیرن را میگن تکلیف چون جاهله تنجز نداره، اما جهل از عذریت افتاده. وقتی جهل از عذریت افتاده است، شارع عذر جهل را قبول نمی کند. وقتی شارع عذر را قبول نکرد، یعنی فعل حرام انجام داده، حرمت باقی است در واقع. وقتی حرمت در واقع باقی باشد، بنابراین فعل قصبش، فعل چیست؟ فعل قصب میشد فعل حرام واقعی. وقتی فعل حرام واقعی شد، این حرام واقعی نمیتواند نسبت به حرام واقعی تقرب پیدا بکنه. این یه اختلاف مبناست تو بحث اصول که الجاهل هل یلحق بالناسی یا نه. آقای آخون میفرماد بله، جاهل ملحق به ناسی است. آیت الله خویی میفرماین نه، جهلی که ان تقصیر باشد ملحق به ناسی نمی شود. این دیگه هر کسی رو مبنای خودش این را باید بله حکم کند. هازا کله مسئله 45. سه تا مسئله کوچیک ما داریم، باید این سه تا مسئله را خدمت شما تمام کنیم تا برسیم سر مطلب. لذا این سه تا مسئله را سریع خدمتتون میریم جلو. سه تا مسئله خیلی روتین و رو قاعده است، گیری نداره. مسئله 46، لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس بین ان یکون عالما بکونه مفترا او جاهلا. هیچ فرقی وجود ندارد بین این که صومش باطله بداند ارتماسش مفتر صیام است یا نداند. یعنی یک کسی میاد پیش شما میگه آقا من امروز که روز ماه رمضان بود رفتم تو استخر غسل ارتماسی کردم، حالا از آب آمدم بیرون، به من میگن روزت باطله چون سر زیر آب کرده ای و من نمیدونستم سر زیر آب کردن مفطر صیام است. خب جناب سید میفرماید روزش نمیدونستم روزش باطله. فقط فرقی که اینجا دارد بین کسی که میدانست و چنین کرد و کسی که نمیدانست و چنین کرد در ابطال روزه نیست، تو قضا هم نیست، تو کفاره است. اگر بداند مفتر است و اتیان مفتر کند، کفاره هم به ذمه‌اش میاد. اگر نداند مفتر است و اتیان مفتر کند، قضا فقط به ذمه‌اش میاد، ولی دیگه کفاره به ذمه او نمی آید. بنابراین بله جناب سید می‌فرماید که حتی اگر جاهل به مفطر بودن ارتماس است، ولی می‌دونه روزه سا، می‌داند که روزه است، ولی نمی‌داند که بله بفرمایید اگر ارتماس فلما کند، ارتماس فلما مفطره. لذا رفته ارتماس کرده، حالا که ارتماس کرده آمده بالا از آب، بهش گفتن خره پس روزت باطل شد. میگه من که نمیدونستم ارتماس فلما مبطل صیام است. بله نمیدونست ارتماس مفتره، لیکن سید می فرماید این نوع ارتماسم که جاهل به مفتریتش باشد مبطل صیام است و روزشو باطل میکنه. پس فرقی بین بطلان صوم به ارتماسی که عالم است به این که مفتره یا جاهل ندارد. مناقشه ای با جناب سید.
یعنی کفاره غیر عمد هم نداره؟
نه 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 نه، روزش باطله، روزشو باید قضا کنه. خارج از ماه رمضان روزه رو قضا میکنه، تو خود ماه رمضانم حق اتیان به بقیه مفترات رو ندارد، ولی روزش باطله. خارج ماه رمضان قضا میکنه، خلاص، کفاره ای به گردنش نیست. اما اگر میدوند ارتماس فیلما مفتره و ان عمدن ارتماس بکنه، هم روزش باطله، قضا به گردنش میاد، همچون ان علمن و عمدن اتیان کرده مفتر را، کفارم به عهدش میاد. همون کفاره ای که در قرآن کریم میفرماید، بله، کفاره عمد، می فرماید که ادق رقبت مؤمنه او سیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکینا. فرقش در ترتب کفاره و عدم ترتب کفاره است. پس این مسئله، بله، رو قاعده است، گیری ندارد. مسئله 47، جناب سید می فرماید لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل. اگر کسی سرشو تو گل، وحل یعنی گل، اون روزا یادتونه آقای مهندس پشت بونا رو کاگل می کردن، اگر کسی سرش رو در گل فرو ببرد یا سرش رو در برف فرو ببرد، سلج، سلج عربا به برف میگن، نه یخ شما، برف. اگر کسی سرش رو در گل یا سرش رو در برف فرو ببرد، میگه روزش باطل نیست. خب این صحیحه، روزش باطل نیست. چرا؟ به جهت اونی که در روایات جز مفترات ذکر شده، الارتماس فی الماء، سرشو ببرد زیر آب. سر زیر گل کردن یا سر زیر برف کردن، برف که آب نیست که، گل که آب نیست که، بنابراین سر زیر اینا کردن واضحه، صدق ارتماس فلما نمی کند، بنابراین مفتر سیام نیست. مسئله 38، ازا شک کرد فی تحقق، مسئله 48، ازا شک فی تحقق الارتماس بنا علی عدمه، اگر شک کند سرش یه قدرش رو زیر آب کرده، حالا شک کرد آیا همه سرش رفت زیر آب یا یه مقدارش رفت زیر آب، پس نمیخواد همه سرش هم زیر آب بکند و گرمشه، میخواد یه قسمتی از سرش رو زیر آب کنه. حالا سرش را زیر آب کرد، قسمتیش را، حالا که قسمتی رو زیر آب کرد، شک کرد نکند سرم همش زیر آب رفته باشد. خب اگر تمام سر زیر آب برد، روزش محکوم به بطلانه. حالا این شک دارد آیا تمام سرش زیر آب رفته است یا نرفته است. سید می فرماید بنا می گذارد بر عدم. چرا؟ به خاطر اینکه این ارتماس فلما یه فعل حدوثی است. وقتی که یه فعل حدوثی است، شک دارد آیا این فعلی را که من انجام داده ام آیا التماس به نحو کامل تحقق پیدا کرده است یا نه؟ اصل چیه؟ اصل نسبت به این فعل حدوثی مثل تمام افعال حدوثی اصل. ببخشین من سر درسم، بعد زنگ میزنم. صدا میاد الان؟ آقایون حج خانم من سر درسم، بدون زنگ میزنم بعد. خونه مان بعد بدون زنگ میزنم، الان سر درسم حج خانم. خب صدا میاد آقایون؟ یکی به من تلفن زد. صدا میاد؟ خب ببینید، شک داریم در تحقق التماس. التماس فعل چیست؟ فعل حدوثی است. وقتی فعل حدوثی است، شک در تحققش داریم، این شک در تحقق التماس موجب چه می شود؟ اصل عدم تحققه، اصل براءت از تحققش جاری میکنی، اصالت العدم جاری میکنی. اصالت العدم میگه التماس تحقق پیدا نکرده است. وقتی التماس تحقق پیدا نکرده باشد، روزه محکوم به صحت. خب این یکی. پس یکی اصل عدم، دوم اصل براءت از التماس، سوم اصل براءت از تحقق التماس. سوم چی؟ سوم استصحاب عدم تحقق التماس. میدانم چه میدانم؟ میدانم که من قبل از این که قسمتی از سرم رو زیر آب بکنم، التماس تحقق پیدا نکرده بود. حالا شک میکنم بعد از این که قسمتی از سرم رو زیر آب کردم، آیا التماس کامل حاصل شده است یا نه؟ استصحاب میکنم عدم تحقق التماس رو. بنابراین اینجا هم اصل عدم جاریست، عدم التماس که فعله، هم اصالت البراءه جاریست. توجه فرمودید؟ اصالت البراءه که آیا این التماس، التماسی که نیمه کار است، مبطل صیامه یا نه؟ اصل براءته، مفطر نیست. هم استصحاب عدم تحقق التماس جاری است. بنابراین این فرمایش جناب سیدم صحیح است. اگر شک در تحقق التماس دارد، بنا می‌گذارد بر چی؟ عدم تحقق التماس. رسیدیم آقایون سر الصامنو البقاء على الجنابه عمدا الى الفجر الصادق. صامن دیگه طلب شما میماند به شرط حیات. اگر خدای عز و جل به ما عمری داد، سال آینده در ماه مبارک رمضان با هم بحث خواهیم کرد. درس فقه رمضانیه امشب دیگه تمام می شود، چون فردا که پنجشنبه است و بعدش هم جمعه و شنبه هم که عید فطره. بنابراین دیگه درسمون تمام است. و شروع این درس را اون شنبه‌ای که برادون این درس رو شروع کردم، شنبه سوم رمضان بود و من به یه دلیلی مجبور بودم اون شب را منزل مرحوم پدرم باشم و الانم که شب آخر این درس است من سر درسم. صدا میاد؟ الانم که شب آخر درس است باز من منزل مرحوم پدرم هستم و این دو شب درس را از منزل مرحوم پدر برای شما گفتم، لذا همین که شروعش منزل ایشون بود ختمش هم منزل ایشون بود، لذا ما این چرا بفرمایید؟ لذا ما این درس رمضانیه امسال را اگر ثوابی برش مترتب بوده است هدیه می کنم به روح مرحوم والد قدس سره که شروع درس و ختم درس بدون برنامه ریزی ها، یعنی این که ما به این که بخم این برنامه رو بریزیم، اینجوری تو منزل ایشون شد، لذا این درس رمضانیه را امسال ثوابش رو هدیه می کنیم به روح ایشون. آقایونم به زن قریب به علم شنبه می شود عید فطر، به اصطلاح به زن متآخم بالعلم جمعه می شود سیوم رمضان و شنبه می شود بفرمایید روز عید فطر. امیدواریم خلافی نشود که ظاهراً بله ان شاء الله اگر خدا بخواهد مثل اول ماه که اول ماه هیچ خلافی درش نشد، امیدواریم آخر ماه هم عید فطر هم خلافی درش نشود و احتمال قوی بلکه تقریبا 99 اگه نگیم 100% عید فطر میرد برای شنبه و ماه رمضان 30 روزه و لذا جمعه میشد روز 30 ماه. تو این ساعات باقی مانده ماه رمضان یکی از آقایون از همه دوستان التماس دعا داریم، دو این که فردا پس فردا مردم رو متذکر بشوید به پرداخت زکات فطره و بهشون حتما یادآوری کنید که اگر زکات فطره کسی رو ندهید یا از خودتون رو ندهید، اگر زکات فطره پرداخت نشود، امام صادق علیه السلام فرمودن خوف چی دارد؟ هلاکتش می رود. بنابراین زکات فطره را حتما به خلق یادآوری کنید و عمده مصرف زکات فطره، عمده مصرفش فقرا هستند. بکن این همه فقیر هست خدادونم میشناسید، برین به دست خودتون زکات فطرتون را به فقرا بدهید یا بهشون به کارت فقرا واریز کنید. ملتمس دعا هستیم انشاءالله درس مدرسه را هفته آینده ببینیم حالا چه روزی بشد، انشاءالله شروع خواهیم کرد. مثلا قیمتش آقایون گفتن 60 ولی قیمت زکات فطره را آقایون گفتن 60,000 تومان، ولی شما بگویید احتیاطاً نفر 100 تومان بدن، نفر 100,000 تومان بابت زکات فطره، مصرفشم فقرا بدن به فقرا، بابت هر سری 100 تومان بدن، یه خانواده 5 نفری 500,000 تومان، کفاره روزی 20 تومان، روزی 20,000 تومان. از آقایون التماس دعا داریم، خدای رو سپاس میگوییم. ما دعا بوی همه دوستان الباقی ماه رمضان این ساعتهای آخر التماس دعا
همه
جهتی فیض
رو استفاده که از درست تازی بود همه جهتی که خودش من معلم ما بود رحمت الله علیه.
خدا پدری شما را هم رحمت کند. خدا نگهدار. خدا حافظ.
خدا نگهدار.